مجلس هست به نوعی شرح وظایف کمیسیون فراکسیون ها رو همچین مشعشع بکنن و بهتر از این چی که هست، و الا عملا من فراکسیون ها رو خیلی موفق در اداره مجلس و پیشبرد کارها در کشور متاسفانه ندیدم.
آقای دکتر متفکر آزاد، در مجلس 11 درباره چگونگی فعالیت فراکسیون های مختلف چه تصمیم گیری شده و فراکسیون ها در چه قالب هایی قرار هستش که فعالیت کنن؟
البته میدونید که ما در هیئت رئیس میزهای کاریمون تقسیم وظایف داریم. بخش فراکسیون ها وظیفش با حقیر نیست، با آقای دکتر کریم فیروزجایی هستن ایشون که بسیار زحمت میکشن، مدیریت میکنن، با همکاران محترم مجلس سعی کردن ساماندهی بکنن. آیین‌نامه هایی داریم برای این، هر نماینده تعداد محدودی از فراکسیون ها میتونه عضو باشه، در تعداد محدودی میتونه هیئت رئیسه باشه و اینا محدودیت هایی براش قائل هستیم که تعدد فراکسیون ها نداشته باشیم. فراکسیون ها کارهایی که کمیسیون ها نمیتونن بهش بپردازن، فراکسیون ها میتونن چابک به اون بپردازن، مخصوصا در حوزه پیگیری ها فراکسیون ها بسیار چابک میتونن عمل بکنن. لذا وجود فراکسیون ها مزیت برای مجلس. اکثر فراکسیون های ما غیر سیاسی هستند، فراکسیون سیاسی معمولا محدودن. فراکسیون های کاری تعریف میشه، مثلا حوزه کارگری، مثلا حوزه گردشگری، مثلا حوزه های این شکلی، یا بعضا حوزه به فراکسیون هایی که به دغدغه های صنفی یا قشری میپردازه، مثل فراکسیون های حوزه معلولین و امثال اینها. لذا وجود فراکسیون ها یا حوزه فرهنگیان اینها، وجود فراکسیون ها قابلیت پیگیری مسائل رو به مجلس میدهد به صورت چابکتر و موضوع محورتر.
یعنی آیین‌نامه داخلی مجلس، ما ببینیم به ما وقتی که صحبت از یه قانون میکنیم، مانع بودن و جامع بودن خیلی مهمه. هر کدوم از اینها شرایطی داره. ما بعد از مثلا برگزاری 11 دور انتخابات مجلس، بیش از حدود 40 سال ما الان مجلس داریم، آیا نباید یه آسیب شناسی کرده باشیم کدوم بخش های مجلس مثلا ایراد داره؟ ما رو در مورد خیلی مسائل داخل مجلس، از جمله حتی رأی دادن، از جمله همین شفافیت مثلا آرا، مسائلی که هست، این ایرادا رو خود مجلس باید اصلاح بکنه. مسئله رسیدگی به امور فراکسیون ها اصلا مسئله نیست که شما فکر کنید احصا نشده باشه، دقیقاً آسیب ها معلومه. من که به شما مثال زدم، افرادی که در کمیسیون صنایع بودن و برای اونها هم بسیار مهم بود که در اون کمیسیون، ولی ایشون رئیس فراکسیون مثلا ورزش بود، ایشون با لابیگری این کارو انجام میداد و ایشون قدرتش در پیشبرد بعضی از مسائل خودش از کمیسیون مربوطه بیشتر بود. ولی چرا مثلا در فراکسیون نمیدونم ورزش و جوانان یا فراکسیون اینجوری؟ چرا؟ چون که همش همین مسئله امتیازهای حاشیه‌ای و این خیلی خیلی خطره و نباید ما مثل شب سرمون تو برف بکنیم، اطلاع نداشتیم چه اتفاقی داره میفته. من به عنوان نماینده به راحتی این مسئله رو قبلا هم مطرح کردم، به نظر من بعضی از فراکسیون های مجلس در شرایط فعلی بیش از اون که سودی داشته باشن قطعاً برای مجلس ضرر دارن.
آقای دکتر متفکر آزاد، چگونه باید فعالیت فراکسیون شکل بگیره که تداخلی با وظایف کمیسیون ها هم اتفاق نیفته؟
طبعا فراکسیون ها تقنینی عمل نمی کنن. شما خروجی فراکسیون تصمیم سازی است نه تصمیم گیری. ما وقتی از تصمیم گیری صحبت می کنیم باید بریم سراغ کمیسیون ها و صحن. ما در فراکسیون تصمیم سازی رو باهاش مواجهیم. در این حال بازوان نظارتی خوبی میتونن باشن برای مجلس، از این منظر اون خلاها رو میتونن پر کنن.
از همین نگاهی که بیان کردید، چه نظارتی چه پیگیری هایی که فراکسیون ها میخوان انجام بدن، این سوال رو با تکرار بکنم که چه باید کرد که با کمیسیون ها تداخل وظایف اتفاق نیفته، به ویژه اینکه در پیگیری دستگاه دولتی پاسخگوی کدام باشن، کمیسیون یا فراکسیون؟
ببینید یه مثال بزنم تا مطلب جا بیفته. مثلا شما یک موضوعی رو یک فراکسیون دست میگیره، میره رصد میکنه خلاهای حوزه نظارتش رو میبینه، اگر خلاء اجرایی داشت متوجه میشه، رایزنی میکنه برای اون رفع اون خلاء، اگر خلاء تقنینی داشت تصمیم سازی میکنه، تعدادی از نمایندگان به صورت طبیعی طبق روال تقنینی مجلس میتونن طرح ارائه بدن به مجلس و اون طرح میره در کمیسیون چکشکاری میشه. یعنی ببینید فراکسیون تصمیم ساز هست، کار رو میتونه کمک بکنه برای پخت و پزش، اما کار کجا انجام میشه؟ تقنینش در کمیسیون ها و در صحن انجام میشه. به نظر من هیچ تداخلی وجود نداره، خیلی راحت میشه اینا رو پیش برد و تعامل فراکسیون ها منهای کمیسیون ها عملا به لحاظ تقنینی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، ولی در حوزه پیگیری ها، پیگیری مسائل و اولویت ها و دغدغه های به اصطلاح نمایندگان و مردم شریف خیلی کمک میتونن بکنن.
و از جهت آیین‌نامه چه جایگاهی دارن فراکسیون ها؟
عرض کردم فراکسیون ها در آیین‌نامه شناخته شده هستن. ما اصلا یک میز در هیئت رئیسه داریم برای رسیدگی به حوزه فراکسیون ها. انتخابات میشن، در اون هیئت رئیسه‌شون معلوم میشه و اموراتشون رو میتونن دعوتنامه بدن، نامه نگاری بکنن، جلسه بگیرن و پیگیری انجام بدن. کاملا جایگاه مشخصی داره.
ما آقای نوابه، شما خودتون در این دوره فراکسیون عضو شدین؟
من تقریبا فراکسیونی که عضو شدم فراکسیون رسانه است که اینم باز یه بحثای خودم توش کردم علت عضویت. فراکسیون همین معلولین هست، فراکسیون قرآنی هست. اینها فعالیتاییه که مثلا ما میتونیم در بیرون فعالیتی بکنیم، حمایت بکنیم. اون چیزی که مربوط به خودمه، اساسا دوستم ندارم در بعضی از فراکسیون ها شرکت کنم، چون که واقعا حتی عضویت در فراکسیون ها بسیار از اینها به دلخواه نیست. یعنی مثلا یه جوی شده که دوستان میارن فقط میخوان یه تعداد امضا داشته باشن، دوستان امضا. یه قانون خوبی که الان تو مجلس اعمال شد برای اساس آیین‌نامه داخلی، هر نماینده بیشتر از 5 فراکسیون رو نمیتونه عضو باشه. داشتیم افرادی که مثلا 13 تا 14 تا 15 تا فراکسیون عضو بودن، یقینا هم به اونا نمیرسن، چون که اگه من بخوام وظیفه نمایندگیمو انجام بدم، باور بفرمایید حتی در یک فراکسیون نمیتونم فعال باشم. یعنی انقدر کار کمیسیون زیاده. ما الان شاهد هستیم، شما بسیاری از قوانین، قانون مثلا اداره صدا و سیما الان به 12 سالگی خودش رسید که نتونستیم عملیش بکنیم. قوانین دیگه مثل جمعیت و خانواده، الان مسائل فضای مجازی چرا انجام نمیشه؟ چون که کارش بسیار بسیار زیاده. و اونام که میام مثلا در این، مثلا در فراکسیون رسانه و فضای مجازی که الان هست، شما تصور نکن اعضای فراکسیون میان کار عملیاتی بکنن، نه، بیشتر نظردهی و استفاده از اون مسائلی که. و به نظر من یه نقض غرض شده در داخل قوانین داخلی مجلس شورای اجتماعی. اگر ما این مشکل رو حل نکنیم، یقینا حتی اگر میگیم سود نبریم، قطعا زیان من مطمئنم خواهیم برد و قطعا اثر منفی در اداره مجلس و پیشبرد کارها خواهد داشت.
آیین‌نامه باید در این زمینه اصلاح بشه.
آیین‌نامه 100% باید اصلاح بشه. محدودیت برای فراکسیون ها حتما باید، مثلا ببینید بعضی از افرادی که میام ریاست اون فراکسیون رو بر عهده میگیرن، اصلا هیچ سنخیتی به اون تخصص نداره. ببینید شما الان مثلا بعضی از کمیسیون های ما مثل کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز به چیز نرسه، حد نصاب نرسید، یا کمیسیون فرهنگی به زور به 13 نفر رسید. چطور میشه کسی که نه حاضر نیست بیاد در کمیسیون فرهنگی انجام وظیفه کنه؟ ایشون دلش واسه ورزش و جوانان سوخته، بعد میره واسه ورزش. بعد نگاه میکنیم از فراکسیون مثلا بودجه است، از کمیسیون بودجه است، یا از کمیسیون مثلا صنایع، و این اصلا قابل هضم نیست. یعنی اگر اونا واقعا علاقه دارن که مثلا در این زمینه فعالیت کنن، چرا تو کمیسیون مربوطه نیستن؟ اگر علاقه ندارن قطعا تخصص هم ندارن و قطعا هدایتشون در فراکسیون نمیتونه مثمر ثمر باشه. و این به نظر من فراکسیون ها نقش در واقع کمکی برای مجلس الان در حال حاضر ندارن.
آقای دکتر متفکر آزاد، تا به امروز از اون فاصله زمانی که از عمر مجلس 11 میگذره، فراکسیون ها چقدر تونستن در این مسیر درست حرکت بکنن؟
ببینید فعلا در این دو ماهی که مجلس شکل گرفته، حوزه شکل گیری فراکسیون ها رو داشتیم بیشتر. البته فراکسیون های پیشرویی هم داشتیم که حوزه نظارتیشون شروع کردند و جلسات دارن، من در جریان هستم، کار رو پیش میبرن. اما بسیار از فراکسیون ها فعلا در مرحله شکل گیری بودن. الان اکثر اونها هیئت رئیسشون رو شناختن و شروع به فعالیت کردن.
یک آسیب شناسی اگر بخوایم داشته باشیم در ادوار قبلی، چه مجلس دهم که نزدیک بوده و چه پیش از اون، فعالیت فراکسیون ها از کدام منظر اونطور که باید شاید نبوده، در راستای وظایف نبوده، مجلس 11 باید اصلاح کنه؟
ببینید ما فراکسیون ها یه بحث داریم در تعدد فراکسیونی، یه نقدی میشد به مجلس پیشین که یه تا حدودی در این مجلس هم باش مواجه هستیم. ما نمیگم خیلی زیاد، ولی فراکسیون داریم و بعضی از آقای معتقدن این تعداد از فراکسیون ضرورت ندارد، مخصوصا این که بعضی از فراکسیون ها وقتی تشکیل میشن دیگه خیلی فعال نیستن، فقط صرفا نامی میشه و یک نشانی ازشون میمونه، هر از گاهی یه جلسه تشکیل بشود یا نشود. ما سعیمون اینه که فراکسیون ها رو یه مقدار فراکسیون ها رو کارکردی تر بکنیم. یعنی خروجی محور بکنیم، اون وقت برخی از فراکسیون‌هایی که خیلی جدی نبودن آرام آرام دیگه جمع میشه اگر با این دست فرمون بریم جلو. یعنی ضرورت فراکسیون‌ها، هر فراکسیونی که ضرورت داشته باشه فعال خواهد موند. اگر فعالیت رو از دست است، پس معلوم هست که اونجا خیلی ضرورت نداشته و به مرور زمان جایگاه خودش رو فراکسیون‌های فعال خواهد داد.
یعنی هیئت رئیسه در این دوره چون این نظارتی رو خواهد داشت، اگر فراکسیونی خیلی فعالیت نداشته باشه یا در مسیر وظایف مشخصش و اهداف تأسیسش حرکت نکنه، به سمت تعطیلی اون اقدام کنه.
میدونید که اتوماتیک این اتفاق میفته، یعنی شما چه بخواید کار رو انجام، وقتی فراکسیون فعال نیست که یواشاش میره به سمت تعطیل شدن. هیئت رئیسه تا به حال هم سعی کردیم، مثلا یکی از کارهایی که آیت‌الله کریمی و همکاران عزیز ما اونجا انجام دادن این بود که آمدن فراکسیون‌هایی که به هم قرابت داشتن، نزدیک بودن، ادغام کردن، گفتن آقا مثلا ممکنه فراکسیون های شکل گرفته باشه که با هم موضوعاتشون همپوشانی هایی دارد. اینا رو آوردن، خواهش کردن از اون مؤسسینشون با هم بشین، نشستن، جلسات گذاشتن و ما مثلا ممکن از 3 تا فراکسیون یه فراکسیون تولید بشه و بیاد بیرون. این کار کار خوبی بود، انجام شد در مجلس فعلی و ما الان با اون تورم فراکسیون به شیوه گذشته خیلی مواجه نیستیم به خاطر همین تدبیری که انجام شد.
ما این موضوعی که شما مطرح میکنید، این اشکال، این نقصانی که بیان میکنید که افراد شاید بدون ارتباط با تخصصشون در یک فراکسیون حضور پیدا میکنن، در حال حاضر نه فقط در این دوره، ادوار قبل هم بوده، نسبت به کمیسیون‌های تخصصی هم این موضوع مطرح میشه که فردی متفاوت از اونچه که تخصصش یا تحصیل دانشگاهی هست در یک کمیسیونی حضور پیدا میکنه.
نه ببینید آقای حسینی، این که الان ما میگیم علارغم میلشه، الان البته به نوعی باز بهتر شد، یعنی در آیین‌نامه هستش شما بر اساس نوع تحصیلاتتون، بر اساس سوابق نمایندگیتون و این سری به اصطلاح امتیازاتی که محاسبه شده، شاید به نظر من 80% خوبه، حالا 20% هم مشکل داره، ولی الان باز بهتر. ولی بالاخره وقتی که یک نفر موظف میشه یک کمیسیون رو انتخاب میکنه، بالاخره موظف به فعالیت در اون کمیسیون، یعنی این وظیفه قانونیشه. بعد خب وقتی که اومد دیگه این بحث دیگه اومدنه، مثلا شما در مورد 80-90% نماینده ها این رضایت هست، بسیار کمیسیون که میخوام برم من با تیر خاطر در الان شروع 12 سالم که کمیسیون فرهنگی هستم، اولین نفری هم که ثبت نام میکنم، حتی بسیار هم میگن آقا شما جای دیگه هم میتونی بری، شرایط تحصیلی من، نام سوابق من، ولی چون که من خودم وظیفه خودم رو میدونم در اینجا هستم. من فکر میکنم تقریبا میشه که 50% از افرادی که الان تو کمیسیون های مختلف میان اول با تیب خاطر، بعدش هم انتخاب ثانویه دارن، یعنی انتخاب دوم دارن، یعنی باز چی اگر 100% علاقه ندارن یا تمایلی ندارن، 50% حتما دارن و این نمیشه گفت که اونا علارغم میلشون اومدن. یه درصد پایینی معمولا همیشه چیزی هستن دیگه، به اصطلاح ناراضی و معترض.
خودشون عرضه میکنم، خودشون طبیعتا مایل بودن، علاقمند بودن که به اون کمیسیون برن. عرضم این هستش که بدون توجه به سابقه شون، تحصیلاتشون و تخصصشون
کم داریم آقای
حسینی، موضوع تایید شده و قرار گرفته.
نه خیلی کم داریم آقای حسینی، ما اصلا از اینجور افراد من خودم تقریبا
مثلا
ندیدم.
مثلا پزشک در کمیسیون عمران،
ببین شما مثلا الان افرادی ما داریم ممکنه مثلا تمایلشون رفتن، مثلا ما داریم که دکتر پزشک تمایلش بود که بره در کمیسیون امنیت ملی، خب الان مثلا خب بهش گفتن، بعضی هم بودن، بعضی هم بالاخره شرایطی هم هست، تخصصش تا یه حدی مثلا در بعضی از کمیته‌های اونجا بوده، یا مثلا دانستن مثلا زبان خارجی مثلا برای کمیسیون‌های خارجی اینا مهمه، اینا رفتن، یا عکسش مثلا می‌خواسته بره اونجا، اومده کمیسیون مثلا عمران. ولی اینها بر اساس اون امتیازی که ما مجبور هستیم، بالاخره 300 تا نماینده، 290 نماینده باید دقیقاً همون جایی بدن که تخصص دارن، قطعاً شما یه درصدی رو همیشه سوخت و سوز دارید، ولی به نظر من 80 به بالا درصد به اصطلاح رضایته از کمیسیون ها. ولی خب مسئله کمیسیون با فراکسیون به نظر من اصلا یه دو تا بحث کاملا جدا.
درست. متفکر آزاد، اگرچه در ادوار گذشته شاید در این دوره هم تا حدودی این اتفاق افتاده باشه که افرادی که مثلا در ریاست کمیسیون ها یا هیئت رئیسه کمیسیون ها موفق نشدن که جایگاه رو کسب کنن، میرن به سمت اینکه فراکسیون رو تأسیس کنن و مسئولیت فراکسیون رو داشته باشن.
نه لاجرم، ممکنه، من رد نمیکنم فرمودشون،
همه رو عرض نمیکنم.
آره. ولی مثلا بعضی فراکسیون ها هست که اصلا از افرادی تشکیل شده هیئت رئیسه که خودشون در کمیسیون هیئت رئیسه هستن یا در مجلس هیئت رئیسه، ولی برخیشون ممکنه عزیزانی باشن که هیئت رئیسه هم نبودن، جای انتخاب نشدن، ولی دغدغه اون کار رو دارن. ما افراد دیدیم که ممهزن در یک حوزه‌ای، مثلا در حوزه ایثارگران، در حوزه نمیدونم محیط زیست، در حوزه، یعنی اینا چه فراکسیون باشه، چه کمیسیون باشه، چه نباشد، اینا اونجا شناخته شده هستن. لذا بله ممکنه مس یه درصدی همین فرمایش که شما میفرمایید درست باشه.
آقای متفکر آزاد، مجلس 11 داره تلاش میکنه که در حوزه‌های مختلف هم مجلس جایگاه خودش رو تثبیت بکنه و یک تفاوتی رو نسبت به ادوار قبل نشون بده به عنوان نماینده مردم، به عنوان قوه مقننه. در این عرصه در موضوع فراکسیون ها مجلس 11 چه برنامه‌ای رو دنبال میکنه که این اثرگذاری رو بیشتر داشته باشن فراکسیون ها؟
ببینید، من اجازه میخوام که در کنار پاسخ که به سوال حضرت عالی میخوام عرض بکنم، یه اشاره بکنم به اینکه واقعا مجلس در این دو ماه کارهای مهمی انجام داد. بعضا دیده نمیشه، طبیعت کار مجلس هم اینه که متفاوت با کار اجراست. ببینید، یکی از کارهای مهم اینه که ما در یه ماه اول کمیسیون هامون بسته شد و جالبم اینجاست که ما به غیر از یک کمیسیونمون که تکمیل نشد، همه کمیسیون هامون تکمیل شد. این در قیاس با مجلس پیشین خودش یک دستاورد خوبی است. میدونید که اون یک کمیسیونمون هم تشکیل نشد، یه دلیلش اینه که ما 15 نماینده کمتر داریم در این مجلس، یعنی ما 12 نماینده‌مون به دور دوم کشیدن و 3 تا نماینده هم به رحمت خدا رفتن، لذا ما 15 نماینده کمتر داریم حدوداً هولوش 15. لذا با این وضعیت ما کمیسیون تشکیل، جالبه شما عرض بکنم ما برخی کمیسیون هامون ازدحام متقاضی داشت که در مجلس پیشین کمتر اتفاق افتاد، مثل کمیسیون کشاورزی بیش از ظرفیتش متقاضی داشت، یا کمیسیون اصل 90 که یکی از مهمترین کمیسیون های نظارتی مجلس، ما 3 برابر تعدادی که برای حضور در اصل 90 لازم داشتیم متقاضی داشتیم آدم های قدر این کاره. لذا میخوام عرض بکنم که یا از طرف دیگه در حوزه عمل کردی، شما ببینید ما در 14 تا طرح اول مجلس طرحهای اقتصادی بوده، این یعنی اولویت‌های مجلس، مجلس اولویتش رو گم نکرده. یا مثلا عرض می‌کنم خدمت شما، ما 4-5 تا طرحی که همیشه آرزو بوده برای مردم شریفمون در مجلس پیشین که بیاد و در مجلس طرح بشه، همه‌شو تو ماه اول دادیم. طرح سود زنی، حمایت از افشا کنندگان فساد، طرح مدیریت تعارض منافع، طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح ارزم به خدمت شریفتون که مالیات بر خانه های خالی و سهام عدالت، جاماندگان سهام عدالت، اینا طرحهای مهمی بود که مجلس در همون ماه اول بهش پرداخت. پس ما با یه مجلسی مواجهیم که خب انقلابی بودنش اینجوری نشون میده و بالاخره کار یا در حوزه نظارتی نمایندگان ما تیم بندی کردن، همین فراکسیون ها یه نقشش، مثلا یه مثالش اینه، در قالب این فراکسیون ها ما بچه‌هامون به قیزانیه رفتن، در حوزه آب نظارت کردن، به سیستان بلوچستان تشریف بردن، اخیراً به هفت‌تپه رفتن. یعنی چی؟ یعنی ما در مجلس با یک تلاش برای کارآمد نشان دادن و کارآمد شدن مجلس مواجه هستیم.
نمایندگان خودشون رو محدود به حوزه های انتخابی نکردن.
محدود به حوزه انتخابی نکردن. این خیلی نکته مهمی است. و من یه گلایی داشتم از یکی از مجریان برنامه‌های تلویزیونی ما که توی یه برنامه اومد اونجا به تمسخر نمایندگان جدید علل خصوص پرداخت، گفت آقا اینا رفتن نشستن دگمه رو میزنن، این تذکر، اون سوال، این فلانه، و این ظلمی بود به نمایندگان ما. من به عنوان کسی که تذکرات به میز من ربط داره و من قرائت میکنم تذکرات رو در مجلس، عرض میکنم بسیاری از تذکرات اتفاقا مال نمایندگان با سابقه است، نمایندگان جدید ما کمتر تذکر دادن. لذا باید و نمایندگان با سابقه ما تذکر خوب دادن، و هرچند بعضا تذکرات محلی هم داریم، ولی عموما تذکرات مهم اساسی دارای اهمیت داده میشه. لذا میخوام عرض بکنم فراکسیون ها خیلی کمک کرده به ما تا به این لحظه، و من معتقدم یه ذره مدیریت اگر بکنیم فضا رو میتونه کمک کننده باشه.
ما آقای نوابه، خب با این سابقه که جناب علی هم دارید در مجلس شورای اسلامی و در فراکسیون ها هم حضور داشتید، برای رفع این اشکال و عبور از این مرحله و اینکه فراکسیون ها در جایگاه خودشون قرار بگیرن که کمک کننده باشن، اول به کل مجلس و دوم در کنار کمیسیون ها بتونن یک بازوی مشورتی و یک بازوی تخصصی باشن، چه باید کرد؟ جدای از اینکه آیین‌نامه حالا به صورت شکلی باید اصلاح بشه، در عمل چه تغییراتی و چه مدیریتی باید صورت
ببین بگیرن؟ البته این باید الان ما بشینیم روش بحث بکنیم، یعنی باید بشیم صحبت کنیم. این که مثلا من بگم حتما از فراکسیون ها اعضای از داخل کمیسیون های تخصصی باید باشن، یا مثلا ریاست اون فراکسیون ها رو اینا به عهده بگیرن، این ممکنه هم شدنی باشه هم ناشدنی. ولی این که عدم حضور افراد کمیسیون های تخصصی در فراکسیون ها، این خیلی بده، یعنی نشون میده در اونجا مسائلی خواهد گذشت. ببین بالاخره مثلا در کمیسیون عمران مسائلی در اونجا میگذره که افرادی که داخل فراکسیون هستن شاید مطلع نباشن از تصمیمات اونها، از راهبردهای اونها. اینی که بگیم بی ارتباط باشه اولین اشکاله، یعنی این در آیین‌نامه نیامده. ما میتونیم بگیم حتما باید ارتباط فراکسیون با کمیسیون به نحوی باید رعایت بشه، هم مفاد تصمیماتشون هم محتوا همه اینا به اینا منتقل بشه. این یه مسئله. مسئله بعدی تداخل در کاره. ما باید یه محدوده ای رو معلوم کنیم، مثلا یه فراکسیون چرا باید بره بشینه با اعضای مثلا کمیته ملی المپیک چیز بکنه، تصمیم بگیره، مشورتش به حد تصمیم برسه، بعد اونا بگن شما فلان چیز رأی بیارید، طرحو مثلا شما بنویسید، بعد خودشون بیارن به اصطلاح پیگیری کنن، لابیگری بکنن، طرحو به تصدیق برسونن، در حالی که کمیسیون تخصصی اصلا بی اطلاعه. یعنی در این حد دارم میگم. البته میخوام به شما بگم متاسفانه چون که چند فراکسیون ما داریم که یه مدار مشکلات اینجوری دارن، نمیشه همه فراکسیون ها رو ما با هم با یه چشم نگاه کنیم، با یه چوب ببینیم، نه. ولی به نظر من الان در این حال حاضر من فکر میکنم حداقل 50% این فراکسیونی که داره تشکیل میشه اینا فراکسیونای منای نیستن، یعنی فراکسیونی از باب حل مشکلات مردم نیستن، چون ما داریم از نزدیک اینا رو میبینیم.
مجلس 11 در این مسیر حرکت کرده برای اصلاح فراکسیون.
بله، ما اینو پیشنهاد دادیم. ابتدا آقای قالیباف روحیه خوبی دارن برای ایجاد تغییرات که ما به ایشون مثلا چند تا پیشنهاد رو دادیم. ایشونو البته نمیشه توقع داشت چون که ایشون بار اول به مجلس تشریف میارن. مجلس هم یه کار تخصصی است که شما باید حس بکنی مشکل رو، نمیشه با نمیدونم صرفا قوانین و ظاهر کار
و دیگر کار اجرایی متفاوته.
آره دیگه متفاوته، یعنی باید حس بکنیم. مثلا شما در مورد نحوه رأی گیری، یعنی اقناع افکار عمومی داخل مجلس یا حضور در مثلا کمیسیون ها، اینا یک تجربه است. قطعا کسی که مثلا 10 سال 12 سال تو مجلسه با آدمی که وارد میشه بسیار بسیار متفاوته. به همین دلیل، ولی خب هیئت رئیسه ما تقریبا افراد با تجربه توشون زیاد، حداقل 4 5 نفر 6 نفر افراد با تجربه هستن. من فکر میکنم اگر ما این رو به جریان بندازیم با نقطه نظراتی که بالاخره مجلس میتونه ارائه بکنه، میتونیم به یک سازوکار خوبی برسیم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای نووه، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، معید باشید.
درود بر شما.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما همکاران محترم شنوندگان عزیز.
خیلی لطف کردید. همراهان گرامی، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه بهارستان. همراه شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، این برنامه از محل مجلس شورای اسلامی و از راهروی حاشیه صحن مجلس تقدیم شما میشه. از این منظر علاوه بر صدای مهمانان برنامه، صدای دیگری هم به گوش شما میرسه که از شما عذرخواهی میکنم. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
تمام پنجره
رو به آسمان
باز است،
به بار حضرت باران
که فصل اعجاز
که فصل اعجاز است.
قدم در مسیر دلدادگی، تنین اللهم لبیک است که فضا را معطر می کند به وصال عشق. از قدیر آمده است
تا برای زندگی
امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور آغاز داستان عشق و ایمان، حکایت سلوک عبد صالح است در طواف عشق. سیمای کارگزاران در حکومت اسلامی، بررسی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی در ساحل سخن،
در ساحل سخن.
رادیو گفتگو،
صدای
اندیشه.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. عزیزان، بسیاری از گرفتاری های ما حاصل بدرفتاری خود ما با مسائل پیرامونمون هست. در قرآن داریم بسیاری از مصیبت‌ها و بلایایی که به ما میرسه نتیجه اعمال خود ماست. اگر در معامله محکم کاری کنیم، گرفتار بد حسابی ها نمیشیم. اگر از فرصت ها استفاده کنیم، حسرت نمیخوریم. اگر قبل از هر کاری به عواقبش بیندیشیم و با تدبیر وارد بشیم، گرفتار خسران و پشیمانی نمیشیم. در آیه 79 سوره مبارکه نساء میخوانیم: و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر خیر و رحمتی به شما میرسه از جانب خداست، و اگر مصائبی بر شما وارد میشه نتیجه اعمال و رفتار شماست. داستان ناصر خسرو در مورد اون عقابی که خیلی غرورآمیز به زیر پاش نگاه میکرد و میگفت دست هیچ کس به من نمیرسه، ایشون میگه ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست، بر بال عقاب آمد آن تیر جگرسوز و از ابر مرو را به سوی خاک فرو کاست. یک دفعه از بالا به پایین کشیده شد، چون نیک نگه کرد و پرخیش برو دید، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. از خداوند حسن عاقبت رو برای شما عزیزان مسئلت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نازد به خودش خدا که حیدر دارد، در یای فضائلی متحر دارد. همتای علی نخواهد آمد والله، صد بار اگر کعبه ترک بردارد. دهه امامت و ولایت رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنیم که همه ما بتوانیم از فضائل و دریایی که مولا الموحدین علی علیه السلام از حسن خلق و معاشرت برای ما فراهم کردن بهره برداری بکنیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه تقاطع فرهنگ همراه باشید که مروری خواهد داشت بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته. انشاءالله که شما هم